أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام ولادة امام جواد عليه السلام و شب جمعه است. خداوند انشاءالله در این شب جمعه ماه رجب و شام ولادت امام جواد ایدی ما آمرزش خطاها و گناهان ما قرار بده انشاءالله. اموات ما گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، امام شهدا، گذشتگانی که در این بیماری اخیر و در این شبها و روزها از دنیا رفتن، انشاءالله امشب و در این شب جمعه غریق رحمت واسعه خودش بگرداند. به برکت ولادت امام جواد انشاءالله این بلیه و بیماری هم از مردم شهر ما و کشور ما و سایر بلاد انشاءالله دفع بشه. عنایت بکنید، صلوات محمدی خط بفرمایید. الله صل علی محمد. وقتی که رئیس فرقه واقفیه نامه‌ای به امام رضا علیه السلام نوشت و زخم زبان زد به وجود نازنین علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، که اگر تو امامی و ادعای امامت میکنی چرا فرزندی نداری؟ چون حضرت رضا علیه السلام تقریبا تا سن 40 سالگی از داشتن فرزند و نعمت فرزند محروم بود. این هم یک امتحانی بود برای افراد و اطرافیان حضرت رضا علیه السلام، از جمله این آقا که فرقه واقفیه بودند و امامت امام رضا رو قبول نداشتند. بعد از امام کاظم علی ابن حمزه بطائنی، به خاطر رسیدن به مال و ملالی که دستش بود از امام کاظم، چون وکیل حضرت بود، امامت امام رضا رو کتمان کرد و نپذیرفت و گفت وقف، یعنی ایستادن، فرقه رو تشکیل داد به نام واقفیه. اینها با امام رضا علیه السلام درگیری فکری و عقیدتی داشتن، از جمله همین موضوع بود که این شخص نامه نوشت به امام رضا که اگر تو امامی چرا بچه نداری؟ چون هر امامی فرزند بعد از او در حدیث 12 و حدیث خلیفه که شنیده بودن امت اسلامی و بزرگان هم میدونستن، نام امامان یک به یک آمده بود و نام مبارک امام جواد بعد از حضرت رضا علیه السلام هم در این حدیث بود که محمد ابن علی الجواد امام نهم شیعیانه. و یه نامه ای نوشت به امام رضا که پس چرا بچه نداری؟ پس معلومه تو نستجیر بالله در ادعای خودت کاذبی و اهل کذبی، نسبت دروغگویی هم داد به امام رضا. حضرت پاسخی داد و نامه ای مرقوم فرمود. در اون نامه نوشت والله لا تمذل ایام و لیالی حتی یرزقن الله ولدن ذکرن یفرق بهی بین الحق والباطل. به خدا قسم، این پیشگویی امام رضا از ولادت امام جواد بود که به خدا قسم خیلی نخواهد گذشت، لا تمزل ایام و لیالی، تا اینکه خدا یک فرزند پسری رو به من عطا میکنه، حتی یرزقن الله ولدن ذکرن، روزی از جانب خداست، حتی فرزند و حتی فرزند پسر، اینم از ارزاقی است که خدا به بندگان میده. اینجا امام رضا تعبیر به رزق داره، یرزقن الله ولدن ذکرن، خاصیتش چیه؟ یفرق بین الحق والباطل، که به واسطه این فرزند حق و باطل از هم جدا میشه. امام مثل قرآنه، همونطوری که قرآن فرقانه، یعنی جدا کننده حق و باطله، وجود نازنین امام هم همینه، و به ویژه آقا جواد الائمه علیه السلام. و خب خدا فرزندی رو داد به حضرت رضا علیه السلام که این فرزند جدا کننده حق و باطل بود. البته دست بر نداشتن و تهمت زدن به امام رضا که این بچه تو نیست، یکی دیگر رو آوردی به اسم بچه خودت داری جا میزنی. کار به جایی رسید که گفتن ما قیافه شناس میاریم که ببینه این بچه واقعا مال این پدر هست یا نه. خب اون موقع آزمایش خون و نمیدونم ژنتیک و دی ان ای و اینا که نبود، از یه راه های همینطوری عرفی تشخیص میدادن که مثلا این آقا فرزندش ایشون، ایشون فرزند اوه. امام رضا قبول کرد. ببینید مظلومیت و قربت امام رضا رو تو مدینه. به امام رضا گفتن تو هم اون ور وایسا. حضرت هم رفت یک گوشه باغ ایستاد، مشغول به بیل زدن یا هرس کردن یه درختی شد. قیافه شناس رو آوردن، بله دستگاه سونوگرافی رو آوردن که ببینن این بچه مال این پدر هست یا نه. یه نگاهی کرد به آقا جواد الائمه، تقریبا یک ساله بوده ظاهرن حضرت، یه نگاهی که به اطرافیان گفت پدر این بچه و صاحب این بچه بین شما نیست، اگر کسی قرار بچه این پدر این بچه باشه اون شخصی است که کنار اون درخت ایستاده، و امام رضا رو نشون داد. اونجا حضرت جواد الائمه خطبه خوانده، امام جواد در سن کودکی در همین قنداقه‌ای که هست یه خطبه ای خواند به امر الهی و اذن الهی. ای آقا بچه مگه میتونه حرف بزنه؟ بله، بچه سه روزه که در گهواره میشه عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام سخن میگه و یکلم فی المهد و کان سبیا، بچه بود در گهواره سخن میگفت، از پاکی و نجابت مادرش حضرت مریم دفاع کرد حضرت عیسی. اونجا بچه سه روزه به امر خدا سخن گفت، اینجا هم حرف زد و دفاع کرد از قربت علی ابن موسی رضا، و حضرت آمد او رو در آغوش گرفت. خیلی دوست داشت امام رضا امام جواد رو. در سال 195 تقریبا خدا این مولود رو به خانه امام رضا بخشید، مثل دهم ماه رجب خانه امام رضا در مدینه روشن شد به نور وجود جواد الائمه علیه السلام. خب انشاءالله دلهای ما هم روشن بشه به نور امام جواد، و انشاءالله به برکت این مولود که چشم و چراغ خانه امام رضا شد و ما هم مملکت امام رضا و در زیر سایه حضرت هستیم، انشاءالله دلهامون دوباره خندان باشه، لبهامون هم خندان باشه با برطرف شدن این بیماری انشاءالله. بحث ما از هفته گذشته قرار شد در ماه رجب در رابطه با پاکی و طهارت و عیب زدائی از نفس حرف بزنیم. این روزها دیدید همه جا رو ضد عفونی میکنن. قدیم وارد استخ که میشدی بوی وایتکس میزد تو بینی آدم، الان بعضی جاها که میری اینطوریه، میدونن به قول معروف میکروب زدائی و گند زدائی میکنن. درستم همینه. من این نکته رو تذکر بدم به عزیزان، رهبر عزیز ما هم دیدید در این بیانات خودشون چند تا نکته رو تذکر دادن. بعد از توکل و پناه به خدا فرمودن که بهداشت رو رعایت بکنید. ما مسئولیم، کلکم مسئولون و راع. پیغمبر ما هم فرمود همه انسان ها مسئولند نسبت به حفظ جان خودشون، نسبت به حفظ جان دیگران. این مسئولیت ماست. یعنی پدر خانواده باید مراقب باشه، مادر خانواده باید مراقب باشه و اعضای خانواده هم همینطور. این مراقبت و این رعایت نکات بهداشتی بسیار بسیار امر مهمی است. البته بعد از رعایت این موارد دیگه دعا کردن، استغفار، این مراتب هم هست. اینا رو گفتم برای این که ما در ماه رجب احتیاج به ویروس کشی نفسمون داریم. آقا این نفس هم ویروس میگیره. میدونید کسی که میره تو اجتماع وارد میشه میگن آقا دست نده، نمیدونم با سطحایی که ممکنه این ویروس روش باشه ارتباط برقرار نکنید. راه انتقالش اینه. اسلام هم میگه این نفس شما وقتی وارد جامعه میشه این نفس آلوده است، تون باید این نفس رو تطهیر کنی، نباید غافل بشی از تهذیب نفس. خدا برای نماز خواندن من و شما در قرآن قسم نمیخوره، میفرماید اقیم الصلاة. برای زکات خدا قسم جلاله نمیخوره، میفرماید آتو زکات. بنده اگر زکات به مالم تعلق بگیره و ندم، این مال مال پاکی نیست. خدا برای حج خانه خودش قسم نمیخوره. اگر کسی مستطیع بشه و حج نره، یهودی محشور میشه، نصرانی محشور میشه. فرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی مستطیع شد بعد حج رو بره. برای هیچ کدوم از این واجبات دینی خدا قسم نخورده، اما برای یک موضوع در قرآن قسم میخوره. چند تا قسم میخوره؟ یه وقت من قسم میخورم، قسم خوردن من از عجز نفسمه. اه به خدا من این حرف رو نزدم، باور کن. برای چی قسم میخورم؟ این نغزدی که خب برای چی علاکی قسم و جلاله برای چی بخورم؟ اسم خدا رو برای چی بیارم؟ گاهی از ترس قسم میخورم، گاهی از عجز، اما گاهی قسم خوردن برای اهمیت بیان یک واقعه است. خدا اگر قسم میخوره نستعین بالله، صدق و کذب خدا رو که ما نمیخوایم بررسی بکنیم، که خدا هم عجز نداره، که قدرت مطلقه، عزت مطلقه. اگر قسمی میخوره این واقعه رو میخواد بگی که این واقعه واقعی مهمی است. چند تا قسم میخوره؟ 11 تا قسم میخوره. یه دونه، دو تا، به حضرت عباس، به پیر، به پیغمبر، والله تلا. دیدی بعضی وقتا طرف میذاره رو رگبار تونتون قسم میخوره. خدا اینجوری داره قسم میخوره. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها. خدا چی میخوای بگی؟ حالا اونایی که زبان عربی هم بلدن 13 تا تأکیدم داره علاوه بر 11 تا قسم. ما تو زبان عربی بعضی از ادات تأکید داریم، ادات تأکید، مثل این حتماً حتماً. تو فارسی هم میگیم مسلماً، قطعاً، یقیناً. 13 تا تأکید و 11 تا قسم خدا میخواد بخوری، که در قرآن میفرماد قد افلح من زکاها. بابا هر کسی نفسش رو پاک کرد، تزکیه کرد، تزکیه نفس انجام داد، به رستگاری رسیده، به فلاح و رستگاری. حالا اینجا ایام شادی هم هست، اینو عرض بکنم، آقای خیلی مشکلات تو زندگیش پیش اومده بود. من خیلی کوچیکتر از حالا بودم، مسجد محلمون که میرفتم پای منبر، مثلا دوره راهنمایی و اینا، نمیدونم این امام جماعت بالاخره در قید حیات یا از دنیا رفته، به هر حال در هر دو صورت انشاءالله خدا رحمتش کنه. ایشون منبر که میرفت، وسط منبر یا آنتراک میداد یه جوک تعریف میکرد. من هیچی از اون منبرها یادم نیست، ولی 5-6 تا جوکاش یادمه. حالا شما هم امشب اگر این منبر یادتون نیمد، قطعا این جوکی یادتون خواهد موند. خاصیت لطیفه و جوک اینه. آقای خیلی گرفتار شد، این طرف اون طرف، دید کار را نمیفته، گفت برم قم پیش فلان عالم. اون موقع هنوز کرونا نبود، میتونستن بیان و برن. گفت بیان برم مثلا یه دستورالعملی، نسخه‌ای، چیزی. بابا این بدبختی، این کاسه ما دست به هرچی میزنیم سیاه میشه، این چه وضعیه؟ اومد رفت و گفتن آقا جلسه ای داره. گفت واه من گرفتارم، بگید فلانی آمده. دوباره رفتن در گوشی آقا، گفت آقا اینجوری، گفت واه چیکار کنم اینجا، درس الان بحث نمیشه، مشکلش چیه، چیکار داره؟ گفتن خیلی بیتابی میکنه، اومده گفته گرفتارم و فلان حرفا، چیکار کنم کارم را بیفته. این آقا روی کاغذ نوشت فقط تزکیه، بهش داد. بعد یه ما رفت و برگشت گفت آقا میتونم آقا رو ببینم؟ گفتن بله بفرمایید. وقت آقا آزاد بود و اومد دید و خب چطور شد؟ گفت آقا خدا پدرتو بیامرزه، اون دستورالعملی که شما دادید من انجام دادم، چقدر راحت شدم، فکرم باز شد، چقدرم بهم خوش گذشت. آقا یه نگاهی کرد گفت کدوم دستورالعمل رو میگی؟ آقا همون که نوشته بودید فقط ترکیه. من بلند شدم یه بلیط گرفتم و رفتم ترکیه و به هر حال یه ماهی اونجا بودم، خیلی هم خوش گذشت. برگشتم دیگه برام هیچی هم مهم نبود. گفت بابا من نوشتم فقط تزکیه، احتمالا نقطهشو ندیدی، ترکیه. خدا هم در قرآن میفرماد قد افلح من زکاها، فقط تزکیه. بعضیا آره فقط ترکیه، بعد مراقب بود. وقد خواب من دساها، اما اگر کسی این نفس رو مراقبت نکرد، این نفس انسان رو زمین میزنه. خب آقا ربطش به اهل بیت چیه؟ ربطش به این ماه رجب چیه؟ بحث ما از اینجا شروع شد که گفتیم راه تزکیه نفس، راه طهارت و پاکی نفس با اهل بیت راه صحیح و آسانیه. راه آسانیست، اصلا خدا این راه قرار داده. ما نباید مثل بقیه باشیم که راه انحرافی بریم. بعضی اینطوری هن. ابو لبابه انصاری از طرف پیغمبر مأمور شد که بره مذاکره بکنه با یهودیان یکی از قبائلی که پیمان شکنی کرده بودند. خب بالاخره حرف حسابتون چیه؟ از جانب پیغمبر رفت توی این قلعه. وقتی وارد شد، چون خودش هم قبلا یهودی بود و بعد مسلمان شده بود، حس ناسیونالیستیش گل کرد، به نفع اونا مذاکره کرد. وقتی اومد بیرون، شیطان از جلدش زد بیرون، گفت ای بابا خونتو، خیانت کردم لله ولرسوله، چرا این حرف زدم، چرا این کار کردم؟ صاف رفت تو مسجد و نبی خودشو بس به یه ستون، ستون توبه. الان هم جایگاه این ستون هست، این اون ستون نیست اما جایگاهشو نگه داشتن. خبر به پیغمبر رسید چی شده؟ گفتن یا رسول الله، ابو لبابه انصاری خودشو با تناب بسته به ستون که من اشتباه کردم، خیانت کردم، خدا باید منو ببخشه و تا زمانی که خدا منو نبخشه خودم رو باز نمی کنم. پیغمبر یه لبخندی زد، چرا یا رسول الله میخندید؟ بنده خدا گرفتاره. پیغمبر فرمود این چه راهیه؟ چرا این کارو کرد؟ میامد پیش من براش طلب مغفرت میکردم. آیه نازل شد، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. سوره مبارکه نساء. بابا اگر من به خودم ظلم کردم، آیه روشنه دیگه، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر من به خودم ظلم کردم چیکار باید بکنم؟ برو تو خانه خودتو به من به یه ستون تا خدا تو رو باش. قرآن اینو نمیگه، اسلام اینو نمیگه. چی میگه؟ قرآن میفرماد برید دست به دعا بردارید، پیغمبر رو واسطه قرار بدید، بگید یا رسول الله تو برا ما طلب مغفرت بکن تا خدا ما رو ببخشه. ای آقا این چه حرفیست؟ بله این حرف قرآنه، من از خودم حرف نمیزنم، این راه حلیست که خدا داده، پیغمبرم فرمود. حالا که رفته مستقیم خودشو بسته به ستون، باید صبر بکنه تا خدا جواب بده. اگر میامد من براش طلب مغفرت میکردم. بعضی ها اینطوری راه ادامه دادن دیگه، بعد از پیغمبر ادامه راه اینطوری شد، اشتباه در اشتباه. تصوفی که از اهل سنت پیش اومد نتیجه همین بنای کجیست که گذاشتن، یعنی مسیر رو از در خانه اهل بیت و از در خانه رسول الله جدا کردن. خانومیست به نام رابعه عدویه یا عدویه، یه میدونی هم تو قاهره مصر به نامش هست، از بزرگان متصوفه اهل سنت. یه جوانی آمد پیشش گفت خانم من گناه کردم، چیکار کنم خدا منو ببخشه؟ گفتش که تو دهاتتون خونتون چاه داری؟ گفت آره. گفت برو خودتو از چاه آویزون کن تا خدا تو رو ببخشه. یعنی هر کی گناه کرد باید بره خودشو از چاه آویزون کنه. راه حل اینا اینه، راه حل اینا اینه. اما راه حل اسلام این نیست. و استغفر لهم، به پیغمبرش میفرماد تو طلب مغفرت کن برای اینها. به ما میفرماد برید پیش امامتون. آخه شما صاحب دارید، شما بی صاحب که نیستید. برید پیش ولی خدا، برید جلو امام رضا وایسید، بگید یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. یا امام رضا من یه گناهایی کردم که تو رضایت بده، تو راضی شو برای ما هم طلب مغفرت بکن، خدا هم ما رو میبخشه. این راهشه. برای همین در زیارت جامعه راه تزکیه و پاکی نفس شد ولایت اهل بیت، شد ولایت اهل بیت. فرمودن و ما خصنا بهی من ولایتکم، اینو هفته پیش توضیح دادیم که خدا ما رو اختصاص داده به ولایت اهل بیت علیهم السلام، ما رو برگزیده و بعد از این اختصاص الهی اولین اثرش میشه تطهیر نفس، طهارتا لنفسنا، اولیش همینه، طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا، نفس ما پاک میشه. آخه این نفس چیز بدی است، اگر انسان مراقبت از این نفس نداشته باشه میشه یک اسب چموش، انسان رو به زمین میزنه. و این خستم نمیشه ها، خسته هم نمیشه. هارون الرشید ملعون گاهی ادا در می آورد دیگه، میگفت افرادی بیارید منو موعظه کنن، مثلا حدیث میخوندن، قرآن میخوندن، زار زار گریه میکرد، اشک تمساح میریخت، ظواهر رو رعایت میکرد، اگرچه خیلی خبیث بود هارون الرشید ملعون. ده اهل قمار هم بود، اهل قمار بود و شرط بندی های خفنی هم داشت. حالا چون زیر 18 سال تو مجلس زیاده من نمیتونم بعضیشو بگم، اگر خواستید رجوع بکنید به کتاب الحیات سیاسی اهل الامام رضا علیه السلام که ترجمه هم شده، خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی العاملی گوشه ای از این جنایات بن العباس رو به ویژه هارون رشید آورده که چقدر اینها خباثت میکردن. به هر حال گفت برید بگردید ببینید کسی هست مثلا از زمان پیغمبر مونده باشه، حدیثی چیزی شنیده باشه. رفتن جستجو کردن، گفتن یه پیرمردی رو پیدا کردیم، ایشون فسیله اما از زمان پیغمبر زنده است، حدیثی رو شنیده از پیغمبر. گفت بیاریدش. این بابا رو با بلانکار آوردن، یعنی گذاشتن رو گاری و آوردنش پیش پیغمبر. خیلی حالشم بد بود، آوردنش پیش هارون رشید. هارون رشید گفت تو از پیغمبر حدیثی شنیدی؟ گفت بله یا امیرالمومنین، من حدیثی شنیدم از لبان رسول الله. گفت خب بخون حدیثو برام. گفت بله از پیغمبر شنیدم که یحرم و ابن آدم و یشیب و اسنان الحرس علی المال. پیغمبر فرمود بنی آدم پیر میشه اما این نفسش جوان میشه، بر دو چیز، حرص بر مال و حرص بر عمر. حرص بر مال یکی از همین آقایونی که منبری هستن، خیلی هم بزرگوارن، از خود ایشون من شنیدم، میگفت داشتم میرفتم اصفهان منبر برم، یکی از دوستان من در کاشان زنگ زد، گفت آقا کجایید؟ گفتم من اتفاقا تو اتوبانم دارم میرم برم اصفهان. گفت میشه سر را بیاد؟ وقت دارید یه تو که پا بیاد تا منزلم؟ گفتم خیر، چی شده؟ گفت پدرم در بستر احتضاره، بیاد یه دعای چیزی. بالاخره میگه وقتی رفتم کاشان رسیدم، میخواستم وارد خانشم، گفت آمدن چند تا از برادرها از جمله ایشون به من گفتن آقا ما الحمدلله از مال دنیا بی نیازیم، هم من هم برادرانم خیلی پول داریم، وضعمون هم خوبه، شما هم که میدونید. گفتم بله. گفت بابای من داره میمیره، اموال زیادی داره، پول نقد و نمیدونم مغازه و شرکت و چه و چه و چه، هر چی باهاش صحبت کردیم یه بخشیشو وقف کنه، ما نمیخوایم چیزی، وقف کنه در راه خیر، نمیدونم چی، قبول نمیکنه، شما یه گوشه بوگریزی بزن. گفتم باش. رفتم چشماشو باز کرد، شروع کردم این حالات رو توصیف کردن، گریه هم کرد. گفتم حالا که شما دستتون داره از دنیا کوتاه میشه، امر خدا اینه، اجل اینجوریه، فلان، کل نفس ذائقه الموت، یه وصیتی هم بکنین. یه نگاهی تندی به ما کرد، چشماشو بست. پسرم اومد گفت ادامه بده. گفتم من با این فرمون برم منم برمیگرده، من همینقدر بسه. فردا داشتم برمیگشتم، بهم زنگ زدن گفتن آقا کجایید؟ گفتم دارم برمیگردم قم. گفتم پدر ما از دنیا رفته، اگر میشه بیاید برای کار نماز و اینا. رفتم گفتم آقا چیزی وصیت کرد؟ گفت نه آقا، یه هزار تومانی هم وصیت نکرد. الحرص علی المال یشیب ابن آدم، یهرم ابن آدم و یشیب اسنان، دو چیز جوان میشه. خب چیکار کنیم؟ مراقب باشی، این نفس دیگه. حالا این پیرمردی که این حدیث رو خوند، هارون خیلی هم گریه کرد، خدا لعنتش بکنه. بعد دو تا کیسه طلا هم گفت بدید صله این حدیثی که برای ما خون. پیرمرده به زور در این کیسه ها رو باز کرد، چشاش خورد به این طلا، خیلی خوشحال شد، تشکرم کرد، ببریدش. آوردنش تو حیات کاخ که ببرنش، گفت منو برگردونید پیش خ... چی شده؟ برگردونید. آوردنش دوباره با بلانکارد، گفت چیه؟ گفت امیر یه سوالی دارم. گفت چیه؟ گفت این طلایی که به من دادی، سکه هایی که دادی، دو تا کیسه، فقط برای امسالم بود؟ اگر سال دیگه هم بیام حدیث بخونم بازم بهم میدی؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست فرمود که یحرم ابن آدم و یشیب اسنان، الحرص علی المال. بابا تو دو تا سرفه صف بزنی مردی، معلوم نیست برگردی تا خونتون. وقت شما نگاه کنید تو این بیماری های و نمیدونم عمومی که الان اتفاق افتاده، طرف شاید خودشم بگیره ها، نمیدونم چقدر دستکش احتکار کرده، چقدر ماسک احتکار کرده. آخه این حرص دیگه، یحرم ابن آدم، این نفسه، باید برای این نفس برنامه داشت. چه کار بکنیم نفس رو؟ من در عرض 5 دقیقه 3 تا دستورالعمل، البته توضیح داره ولی چون وقت گذشته و فیض هم آماده است، 3 دستورالعمل کوتاه بگم. 1، در روایت فرمودن اشتغال به تهذیب نفس. این نفس رو اگر فراموشش بکنید شما رو زمین میزنه، منم زمین میزنه. بابا پیغمبر خداش ایستاد صدا زد ان النفس لاماره بسو، دیگه پیغمبر خداست، ما چی بگیم؟ چی کار بکنیم؟ مراقب باشید، یک لحظه نباید از این نفس غافل بود. اشتغال و به تهذیب نفس، در روایت فرمودن باید مشغول باشید. حالا یک شبه، حالا دو شبه، حالا جوونم، حالا بزار فلان بشه، بهمان بشه، حالا این سفر شماله، برگردیم قم میریم دعا کمیل درست میشه، نه، باید مراقب بود. یک لحظه چشم بندم بر تهذیب نفس بیچارم، این 1. 2، توجه دادن نفس به آخرت. ان افضل الناس، جان عالمی فدای امیر المؤمنین، آقای ما فرمود ان افضل الناس عند الله، با فضیلت ترین مردم نزد خدا کسی است که من احیا عقله، عقلشو زنده کنه، و امات شهوته، شهوتش رو بکشه، و اتعب نفسه لصلاح آخرته. بعد این گردن نفس رو گرفت آورد گذاشت کنار این ویترین آخرت. من اینجوری ترجمه میکنم، اتعب نفسه لصلاح آخرته یعنی همین، رهاش بکنی میره، به زور باید بکشیش بیاریش. هم نگاه کن این آخرته، میگه کنار قبر وایسیم بابا، این قبری که ما رو میذارن توی این قبر، ابکیل ظلمت قبری. امام سجاد نیمه شبها گریه میکرد، ابکیل ضیق لحدی. چرا فراموش میکنیم آخرتو؟ چرا قبر رو فراموش میکنیم؟ چرا پاسخ دادن به سوال این دو ملک رو باید فراموش کنیم؟ کاری بکنیم برای تهذیب نفس، برای آخرت. همینه، کسانی که آخرت رو فراموش میکنن به این بدبختی هم دوچار میشن. این دومین راه. و سومین راه هم گره زدن به اهل بیت علیهم السلام. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. کسی که نفسش رو بسپره دست امامش میشه زهیر. این نفس داشت زهیر رو از امامش جدا میکرد، هی میبرد. یه جای امام حسین علیه السلام زهیر رو صدا زد، رفت مقابل امام حسین. تا الان من خودم داشتم کار میکردم رو نفسم، خب خودم بلد نیستم، یه جای خطا میکنم، اما داد اصلاحش رو دست امام حسین علیه السلام. یه چی کار کرد براش امام حسین، چگونه تطهیرش کرد، پاکش کرد. این راه تطهیر نفسه. این شبها، شبهای ماه رجب و شنبه هم که شب ولادت امیرالمومنین، خب اعتکاف هم که به برکت ویروس کرونا تعطیل شد و خیلی از این مجالس و اینها هم تعطیل شد، اما توسل که تعطیل نمیشه. ما وقتی بیشتر گرفتار بشیم بعد التجاعمون بیشتر بشه، التجاعمون بعد بیشتر بشه، نباید فراموش بکنیم. ببینید این شبها برحال وضعیت خوبی نیست تو شهر. من امروز بهش معصومه بودم و اونجا از نزدیک دیدم وضعیت خوبی نبود. دعا کنید. خیلی ها در این بیمارستان های قم بستری هن، دیگه پیر و جوون هم نداره. امروز خبردار شدیم که از دوستانمون حجت الاسلام احمد خسروی، یه جهادگر بود واقعا، خیلی ساله ایشون رو من تقریبا از سال 79 میشناسم، با هم مناطق جنوب میرفتیم، خیلی پسر خوبی بود. اخیرا هم تو سیل سیستان و بلوچستان اونجا بود. چقدر پیاده روی 40 من ایشون رو دیدم. به هر حال از دنیا رفت، جوانم بود. دعا کنیم ان شاء الله این بلیه دفع بشه، به ویژه این شبهای پیش رو، ایام البیض، ولادت امیرالمومنین هم نزدیک، 13 رجب. خدا رو بخوانیم که خداوند ان شاء الله این بلا رو از مردم ما دفع بکنه و لبخند و شادی ان شاء الله به همه مردم برگرده ان شاء الله. پروردگارا تو رو میخونیم به محمد و آل محمد، به مولود امروز خانه حضرت رضا علیه السلام که لبخند رو بر لبان امام ما نشون. پروردگارا همه مریضایی که تخت بیمارستان هستن لباس عافیت بپوشن. پروردگارا این ویروس و این بلا رو از سر مردم ما، کشور ما، کشورهای همسایه، مسلمانان دنیا رفع بگردان. شر این هندوهای افراطی کشور هند رو از سر مسلمانهای هند و مظلومان هند برطرف بگردان. پروردگارا تعجیل در امر فرج امام زمان ما قرار بده، انشاءالله تا مستفیض بشید و فیض ببرید و بهرمند بشید. دهانتون رو خوشبو کنید، نثار قدم های مولود خانه امام رضا حضرت جواد و الائمه علیه السلام سه تا صلوات محمدی خط بفرمایید.